أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حد زمانی غسل احرام بود. عرض کردیم دو طائفه از روایات هست. طائفه اولا مثل صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، غسل یومک لیومک و غسل لیلتک لیلتک. در روایت علی بن ابی حمزه آمده است که اتاه رجلن و انا انده، شخصی نزد امام صادق علیه السلام رسید و من نزد او بودم. فقال اغتسل بعض اصحابنا فعرضت حاجتون له حتی امسا، قال یعید الغسل یغتسل نهارن لیومه و لیلن للیلته. این طائفه اولا هست. طائفه ثانیه روایت صدوق عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام، غسل یومک یجزیک لیلتک و غسل لیلتک یجزیک لیومک. و همینطور موثقه ابی بصیر و سماعه، من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك. استحمام ظاهراً در شب بود، متعارف این بود که شب قبل از طلوع فجر حمام می‌رفتن. احتمالاً روزها برای بانوان بود، شبها برای آقایان بود. حالا ظاهر این هست که متعارف این بود. به هر حال میگه که حمام رفت این آقا، همون وقت غسل احرام کرد قبل از طلوع فجر. ثم احرم من يومه اجزعه غسله و ان اغتسل في اول الليل ثم احرم في اخر الليل اجزعه غسله. تنها روایتی هم که در خصوص غسل احرام آمده همین روایت اخیر است. بقیه روایات اختصاص به غسل احرام نداره. مطلق اقصالی که بعد از او انسان میخواد کاری انجام بده، مثل غسل برای زیارت، غسل برای دخول مکه و امثال ذلک. ما از مرحوم صاحب عروه نقل کردیم که ایشان قائل بود به حمله بر مراتب استحباب، منتها میفرمود غسل امروز برای شب کافی است، برای روز فردا دیگر کافی نیست. مرحوم آقای خویی فرمود برای فردا هم کافی است، اگر به این شرط که حدث اصغری بین غسل احرام و اون احرام صادر نشود. در حالی که مرحوم صاحب عروه همچو شرطی را قائل نیست، ولو حدث اصغر صادر بشود میگوید مجزی است اون غسل احرام برای احرام بعدی، هرچند مستحب است اعاده غسل. آقای زنجانی در فتوا اینجور دارند، فرمان غسل روز برای روز کافیه، غسل شبم برای شب کافیه، غسل اواخر روز برای اوائل شب، یا غسل اواخر شب برای اوائل روز اونم کافیه. اول صبح غسل کنید بعد از طلوع فجر، تا غروب آفتاب وقت دارید. اول شب غسل کنید تا طلوع فجر وقت دارید، محرم بشوید. اما اگر قبل از غروب آفتاب اواخر روز غسل کردید، مواظب باشید احرامتان از اوائل شب تأخیر نیفتد. چرا؟ به نظر ما اگر ما همین جور بخوایم حساب کنیم، این جمع جمع تبرعیه، جمع تبرعیه. ما هم کنیم غسل و یومک و زیکل لیلت اکرا، بر این که غسل و اواخر یومک و زیکل اوائل لیلت اک، این وجه نداره، شاهد جمع نداره. ولی احتمال میدیم که ایشون نظرشون به این باشه که موثقه ابی بصیر و سماع در خصوص غسل احرام وارد شده. ممکنه ایشون این نظر رو از این موثقه استفاده کردن. در موثقه دو فقره داشتیم، یکی این بود که ان اغتسل فی اول اللیل ثم احرم فی آخر اللیل اجزعه غسله. خب اول شب غسل کند، آخر شب محرم بشود، کافی است. طبعا اول روز هم غسل کند، آخر روز محرم بشود، باز کافی خواهد بود. فقره دیگر در این روایت صدر روایت من اغتسل قبل طلوع الفجر. قبل طلوع فجر یعنی اواخر شب، چون شب به نظر ایشان از طلوع فجر ظاهرا شروع میشه، به هر حال دیگه قبل از طلوع فجر میشه اواخر شب. غسل در اواخر شب، ثم احرم من یومه، اینم بگیم منصرف است به احرام در اوائل روز، اجزعه غسله، نتیجه میشه فرمایش آی زنجانی. ولی شما میدونید ثم احرم من یومه حمل بشه بر احرام در اوائل روز، چون غسل در اواخر شب بود وجهی نداره. آقا غسل در اواخر شب کرده، اغتسل قبل طلوع الفجر ثم احرم من یومه، کی میگه که اوائل روز محرم شده؟ شاید تا بیاد محرم بشه اواخر روز بوده. پس این روایت دلیل بر فرمایش ایشون نیست، دلیل بر فرمایش صاحب الروه است که غسل شب برای روز کافی است. غسل شب، غسل روز هم برای شب کافی است. به نظر ما اقرب همون قول صاحب عروه هست و ما حمل میکنیم بر اختلاف مراتب استحباب این دو تا افرا. بحث دیگر اینه که آیا حدث اصغر بعد از غسل احرام و قبل از احرام بطلان، موجب بطلان غسل میشه یا نه؟ برخی قائل شدن که حدث اصغر موجب بطلان غسل میشه. دلیلشون صحیحه نظر ابن سویده، ان ابی الحسن علیه السلام سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل. گفته میشه که نوم مثال عرفی است برای مطلق حدث اصغر. در موثقه ابن بکیر در ذیل آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امام فرموده یعنی اذا قمتم من النوم، و این استظهار شده که مثال است برای حدث اصغر، و ظاهر این تعبیر در صحیح نظر ابن سوید که فرمود علیه اعادت الغسل ارشاد به بطلان غسل احرام است به حدث اصغر. مرحومای خویی فرموده که این روایت خوبه ولی معارض داره. معارضش صحیحه ایس هست. در صحیحه ایس آمده سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل ان یحرم قال لیس علیه غسل. کسی در مدینه محرم غسل میکنه برای احرام، بعد قبل از احرام خوابش میبره. امام فرمود لیس علیه غسل. آی خویی سابق اگر یادتون باشه طبعا لجماعت من الاعلام فرمود جمع عرفی بین صحیحه نظر و صحیحه ایس اقتضا میکنه. صحیحه ایس که میگه لیس علیه غسلون قرینه بشود که ما صحیحه نظر را که میگفت علیه اعادت و غسله هم کنیم بر استحباب. علیه اعادت و غسله استحبابن. ولی تو این بحث نظرش برگشته، فرموده ما این جمع عرفی رو قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماید جمع عرفی به حمله بر استحباب در خطابات تکلیفیه معنا داره. اغتسل للجمعه یه خطاب میگه که لا بأس به ترکه، میگیم پس مستحب است غسل جمعه. اما خطابات ارشادیه اینها جمع عرفی ندارن. یعید و صلاته ارشاد است، یعنی اخبار است از بطلان نماز. لا یعید و صلاته اخبار است از صحت نماز، قابل جمع نیست. اخبار از بطلان نماز و صحت نماز. و شاهد بر این مطلب اینه، اگر در مجلس واحد امام میفرمود علیه اعادت و غسله لیس علیه اعادت و غسله، عرف جمع نمی کرد بین اینها، بلکه تنافی بین اینها میدید. و ضابطه جمع عرفی به نظر مرحوم آقای خویی طبعا للمحقق ناینی اینه که ما این دوتا خطاب رو که میخواییم جمع عرفی بینشون بکنیم، فرض کنیم که در یک مجلس صادر شدن از امام، اگر عرف بین اینها تنافی ندید معلوم میشه که بین اینها جمع عرفی محکم است و الا فلا. و در اینجا عرف وقتی این دو خطاب را در یک مجلس فرض می کند بینشون تنافی می بیند. بعد ایشون نتیجه می گیره خب تعارض صحیحة الایس مع صحیحة نظر ابن سوید. بعد چه می کنیم؟ ایشون فرموده بعد از تساقط می گیم حدث اصغر ناقض غسل احرام است. چرا؟ ایشون میفرماد اولا ظاهر غسل احرام اینی که به ماه و طهورون امر بهش شده. طهور طهارت با حدث جمع نمیشه. وقتی حدث اصغر آمد طهارت از بین میره و غسلم به عنوان یک فعل تکوینی قبل از احرام که متعلق امر نشد. ظاهر این است که به ما هوت طهوران متعلق امر شد و با حدث طهور بودنش باقی نمی ماند. مخصوصا اگر ما بگیم غسل احرام رافع حدث اصغر هست و مغنی از وضوع هست، کاملا روشن میشه که در مقابله حدث اصغره. غسل احرام طهور است، طبق مسلک مرحوم آقای خویی رافع للحدث الاصغر، وقت با ابتلاء به حدث اصغر با هم سازگار نیستن. این مقتضای قاعده. بعد ایشون فرموده دو تا روایت هم دلیل بر این مدعای ماست بالاتر از مؤید دلیل هم هست. یکی صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج میگه که شخصی غسل احرام کرد برای دخول مکه، قبل از دخول مکه حدث اصغری از او صادر شد، امام فرمود یعید غسله لأنه دخل مکة بوضوء، الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء. حضرت فرمود اون غسل مجزی نیست، چون این شخص با غسل وارد مکه نشد، با وضوء وارد مکه شد، در حالی که مستحب است انسان با غسل وارد مکه بشود. و این تعلیل از علت تعمم، اولا موردش که نوم بعد از غسل دخول مکه است، این نوم از خصوصیت میفته مطلق حدث اصغر معیار میشه، چون تعلیل اونجا هم میاد. خب اگر اول الکلام است چرا امام استدلال فرمود؟ این که امام فرمود این شخص که غسل کرد برای دخول مکه بعد خوابید و بعد از خواب وضو گرفت و وارد مکه شد کافی نیست، چون با وضو داخل مکه شده است نه با غسل. میدونم شما اگر به جای نوم حدث اصغر دیگری فرض کنی صادر شد، بعد وضو میگرفت وارد مکه میشد، این تعلیل رو نمیگفتید؟ همین تعلیل رو میگید. این که نفرمود لأنه انتقض غسله. حالا اگر به جای نامه میگفت بالا ثم توضع، باز این تعلیل میومد که لا یجزیه لأنه انما دخل به وضوء، ظاهرش اینه دیگه. و بعدم معلوم میشه غسل دخول مکه هم خصوصیت نداره. حالا شما غسل احرام به جا آوردید، حدث اصغری صادر شد، بعد محرم شدید، و اینجا میگیم احرم به وضوء، در حالی که مطلوب چی بود؟ احرم به غسل. ما به عموم تعلیل استدلال میکنیم، میگیم امام فرمود شخصی غسل کرد برای دخول مکه، بعد خوابید، بعد برخاست وضو گرفت وارد مکه شد، این کافی نیست چون این شخص با وضو وارد مکه شده، در حالی که مستحب این بود که با غسل داخل مکه بشه. حالا اگر به جای این سوال میگفت ثم بالا فتوضع قبل ان يدخل مکه، باز آیا این تعلیل نمیاد که لانه دخل به وضوء؟ این چه فهم عرفی؟ بابا مسلم اذا بلت فتوضا، نگم اذا خمیست فتوضا، که اذا بلت فتوضا. پس این آقا هم بعد از بول وضو گرفت، وارد مکه شد، میشه انما دخل به وضو این دیگه، امام میفرمون مجزی نیست. حالا این یک روایت. معلوم میشه که این آقا دخولش در مکه به غسل نبوده. خب احرامم برای کسی که بعد از غسل حدث اصغری ازش صادر میشه، بعد وضو میگیره میاد محرم میشه، اون احرامم احرامون به وضوئن و لیس احرامم به غسل. متفاهم عرفینه دیگه، انصاف انصاف اینه که متفاهم عرفینه دیگه. نه بعد از این که ما فهمیدیم احرام به غسل مطلوب است نه احرام به وضوء، امام فرمود که این آقایی که وضوء گرفت بعد از حدث اصغر و وارد مکه شد، دخولش در مکه به وضوء بوده نه به غسل. میفهمیم که حکم الامثال واحد دیگه. حالا حکم الامثال واحد، این الغاء خصوصیت عرفی است در عموم. میدونم اگر نبود لأنه انما دخل به وضوء، این که ما اینجور نمیگفتیم، که به خاطر این تعلیل ما میگیم این تعلیل در مورد احرام هم میاد که احرم به وضوء. لا به غسل. روایت دیگر روایت موثقه اسحاق ابن عمار، که در روایت موثقه اسحاق ابن عمار اونجا عبارت اینو داره: در نقل صدوق، در نقل غیر کلینی، در نقل غیر کلینی اینجوره: عن غسل زیاره یغتسل بالنهار و یزور باللیل به غسل واحد، قال یجزیه ان لم یحدث، فان احدث ما یوجب وضوءا فلیعد غسله. در نقل کلینی داره یغتسل باللیل، اونجا داشت یغتسل بالنهار، اینجا داره یغتسل باللیل. آقای خویی فرمودن خب غسل زیارت که خصوصیت نداره که، عرفاً وقتی میگه غسل زیارت با حدث اصغر باطل میشه، خب این متفاهم شونه که هر غسلی که بعدش میخوایی کاری انجام بدی با حدث اصغر باطل میشه. این محصل فرمایش آقای خویی. آقای زنجانی فرمودن حدث اصغر غیر نوم که غسل احرام رو باطل نمی کنه، دلیل نداری. همه این روایات در نومه و نوم هم باید تفصیل بدیم درش، بین نومه بعد از غسل فلمیقات یا نوم بعد الغسل خارج المیقات قبل المیقات. صحیحه نظر موردش غسل احرام فلمدینه است، ثم نام. امام فرمود لیس لا یعید غسله. در مورد صحیحه ایس مطلقه، یغتسل و ثم ینام قبل ان یحرم. خب مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که بگیم غسل احرام اگه در میقات بود بعد خوابیدی، غسلت باطل است. اگر در قبل از میقات به مسافت معتنابه بود بعد خوابیدی قبل از احرام، این غسلت باطل نمیشه. این راجع به این دو تا روایت و جمع بین این دو روایت. حالا در غسل احرام که میگن مبطل نیست، اون وقت میمونه صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج. مرحوم فاضل نراقی هم یه مطلبی راجع به اون داره، اینم عرض کنیم. ایشون فرموده دقتی کرده، انصافا فرموده تعدی نمیشه کرد از صحیح عبدالرحمن بن الحجاج که در دخول مکه است به ما نحن فیه، که غسل احرام است. چرا؟ برای اینکه شما الغاء خصوصیت بخواید بکنید، فرع بر اینه که بدونید احرام به غسلن مطلوبه، مثل دخول مکه به غسلن. اما این اول کلامه. کی میگه در احرام احرام ان غسلن مطلوبه، تا بعد بگید آقا هازا احرمه به وضوء لا به غسلن؟ نه، مطلوب در باب غسل احرام این است که قبل از احرام ما غسل احرام به جا بیاوریم. اغتسل ثم سل رکعتی الاحرام، ثم سل رکعتی ثم احرم. چجور شما در صلات رکعتی نمیگید احرام به صلاتن؟ بگید نه، صلات ثم الاحرام، غسل هم همین، غسل نماز ولو دو رکعت نافله یا فریضه بعد احرام. کجا داشت که احرم به غسلن؟ در دخول مکه ظاهر روایت اینه که اونی که مستحب است دخول مغتسلن هست، اما در احرام نداریم که مستحب از احرام مقتصلند. نه، قبل از احرام یکی از افعالی که انجام میدیم غسل احرامه، و انجام دادیم دیگه، انجام دادیم، مثل یه نماز خونیم. حالا ما بعد از نماز، خب نمازمون تموم میشه دیگه، اثری از نماز باقی نمیمونه که، بعدش محرم میشیم، چون احرامون بعد از نماز است، خب احرامون بعد از غسل احرام هم هست دیگه. حالا اثر او که رفع حدث اصغر است بنابر قول به اجداء از وضو باقی نماند یا باقی بماند، اون مهم نیست. بله، کدوم روایت؟ صحیحه ایست و صحیحه نذر رو میفرمایی؟ خب صحیحه نذر رو که آقای زنجانی جواب دادن، صحیحه نذر گفتن با صحیحه ایست مقتضای جمع اینه که بگیم صحیحه ایست در نوم، هر دو در نوم، نوم نوم بعد از غسل فی المدینه ناقض نیست، نوم بعد از غسل در میقات ناقضه در خصوص نو. خب در اینجا شارع گفته که نوم بعد از غسل در میقات موجب اعاده غسل هست، اینو فرموده ما ملتزم میشیم، اما نسبت به بقیه حدث‌های اصغر که نفرموده که. میمونه صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، اونم نمیشه القای خصوصیت کرد به مقام. این قسمت رو دیگه آقای زنجانی ندارن، این قسمت رو مرحوم نراقی در مستند داره. خب کی میگه که در غسل احرام احرام به غسل مطلوب است، مثل دخول مکه به غسل مطلوب بود و امام فرمود تو داخل نشدی در مکه به غسل، داخل شدی در مکه به وضوء. کی میگه در احرام دخول در احرام به غسل مطلوب است؟ نه، احرام بعد غسل الاحرام، و منم محرم شدم بعد از غسل احرام، ولو بین غسل احرام و اون احرام ناقضی صادر شده باشد. فقط در مورد نوم بعد از غسل در میقات، بله ما صحیح نظر ابن صبیت داریم. در مورد خصوص نوم در غسل بعد غسل فلمیقات، بله این ارشاد به فساد اون غسل است. شبیه این که میگه که ان لبست ما ان اغتسلت ثم لبست ما لا ينبغي لك لبسه فاعد الغسل. اگر کسی بعد از غسل احرام لبس مخیط بکند، نه اینکه با حول احرام سرش را خشک کند، اون اشکال نداره. لبست ما لا ينبغي لك لبسه، قد تیت رأسک، این غسل احرام را باطل نمی کند. با حول سرش رو خوش بکنه اشکال نداره، اما بیاد پیراهن دوخته بپوشه بعد از غسل احرام، روایت میگه فعید الغسل. چجور اونجا ارشاد است به بطلان غسل احرام با پوشیدن لباس های دوخته؟ با نوم بعد از غسل فلمیقات، همون غسل فلمیقات منتقض میشه. چه ربطی داره به بقیه حدث های اصغر؟ این اجازه بدین، این خلاصه قولی که آقای زنجانی قائل شدن. یه نکته هم از مرحوم فاضل نراقی در تایید قول ایشان نقل کردیم. نفرمایید که آقا الغای خصوصیت میکنیم از نوم به غیر نوم. نه، الغای خصوصیت وجه نیاز داره به احراز عدم خصوصیه. شاید خواب موجب کسالت میشه و اصلا غسل احرام گفتن غسل احرام برید غسل احرام بکنید از کسالت در بیایید، شاید اینجوری باشه، ما چه میدونیم. بخوابی دو مرتبه، این حکمت در معرض اینه که دو مرتبه کسالت بگیری. ولی سایر حدث‌های اصغر که این حکمت رو نداره، خب احتمال میدیم که حکمتش این باشه، الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چی تایید شده؟ چی تایید شده؟ سوال میکنه. اصلا کی میگه ارتکاز متشرع بوده؟ نه، سوال میکنه مسئله رو بدونه، براش پیش اومده. چرا؟ چون شک داره، نمیدونه، چون نمیدونه. نه، هر سوالی که دلیل نیست که مرتکزی در ذهن این سوال بوده. کی میگه ارتکازی داشته سوال؟ مگه هر کسی از شما سوالی بکنه ارتکازی داره؟ شبهه براش هست، میاد سوال میکنه دیگه.
ایمان رو همون ارتکازی
که ارتکازی در کن
که اینها همه از یک سنخن، بول و نوم و اینا همه از یک سنخن، بدون اینکه اون نکته ارتکاز رو بگن رو همون تکیه میکنه که چون الان دیگه با وضو وارد شده. یعنی چی؟ یعنی
از کجا اینو شما کشف کردید؟ غیر از این
نمو فهمید لعن نومه کذا واضح نومی خصوصیتی ذکر میکرد، گفتیم خیلی خوب نمیتونیم تعدیل.
بله،
ولی فرموده چون الان با وضو رفتی غسل دیگه نداری، یعنی چی؟ یعنی اگه بولم،
یعنی بحث ارتکاز سائل نیست. شما مطلب میکنید که متفاهم عرف متشرعی از ینام اینه که مثال للحدث الاصغر، همون بیانی که ما اول عرض کردیم که اذا قمتم الى الصلاه، یعنی اذا قمتم من النوم، که عرفاً میگن این مثالی است برای حدث اصغر. اینم گفته میشه که مثالی است ثم ینام برای حدث اصغر. خب آقای زنجانی در جواب میگن، برای داماد هم اشاره کرده به این مطلب، چون نه ممکنه نوم خصوصیت داشته باشه. حالا امام در مورد نوم فرمود یا عید و غسل، معلوم نیست که استظهار عرفی باشه که سایر حدث‌های اصغر هم مثل نومه. این ارتکازها امروز شکل گرفته، این ارتکازها معلوم نیست در اون زمان بوده. حالا اجازه بدید. بله، عرف در، ببینید، در بطلان وضو حق با شماست. اهل تسنن هم اینجور بودن و در خود روایات ما هم اشاره شده به این مطلب که نوم علت این که موجب بطلان وضو است اینه که در معرض خروج ریح هست، چون انسان نائم قوه ماسکش ضعیف میشه، اختیار خودش رو یک مقدار از دست میده و ممکنه ازش ریحی خارج بشه و متوجه هم نمیشه، ولی ازا گفتن که اگر خواب رفت وضو باطله. اهل سنت اینطور نیستن، میگن خواب وضو را باطل نمی کند با تفاصیلی که گفتن. بله، این در مورد بطلان وضو همینجوره که نوم به خاطر اینکه در حال نوم در معرض خروج ریح هست وضو باطل می شود، منتها این علت نیست، علت نیست که کسی بگه آقا من مطمئنم چون افرادی کنارم بیدار بودن، من که خوابیدم اگر لوکانه لبان، نه اینا حکمته، اینا علت نیست. ولی اصل مطلب رو ما قبول داریم که در بطلان وضو نوم ملحقه به اون سایر نواقض هست، اما در بحث غسل احرام اینطور نیست. شاید غسل احرام علت این گفتن ثم ینام یعید و غسله این باشه که بابا غسل کردی سر حال باشی موقع احرام، حالا دو مرتبه خوابیدی کسل شدی، خب شاید این باشه، ما نمیگیم حتما اینه، اما احتمال این معنا بدیم دیگه القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. حالا ما ابتداییات بحث رو عرض کنیم، بعد آخرش ببینیم خودمون چه نتیجه میگیریم. این مطلبی که مرحوم آقای خویی داشت که فرمود جمع عرفی بین صحیحه ایس و صحیحه نظر ابن سوید وجود ندارد، چون خطابات ارشادیه جمع عرفی ندارند، اینو ما یه مقدار توضیح، یه مقدار بحث کنیم. اولا این مطلب خلاف فرمایشات خود ایشونه در برخی از ابحاث فقه. مثلا در بحث انائی که شرب فیه الخمر ما دو جور روایت داریم، یه روایت میگه اغسله ثلاث مرات، یه روایت میگه اغسله سبع مرات. آی خوی خودشون جمع میکنن میگن سه بار شستن لازم، هفت بار شستن مستحب. چرا؟ این که خطاب ارشادی است، اغسله ثلاث مرات ارشاد است به این که مطهر این انائی که شرب فی الخمر غسل ثلاث مراتن هست، اونم ارشاد به این است که مطهر اینا غسل سبع مراتن هست. خب اینا با هم جمع عرفی ندارند، شما چجور جمع عرفی کردی؟ و واقعا هم جمع عرفی است اینی که آقای خویی جمع کرد، ولی خلاف مبنای خود ایشونه. اونم هست اغسل و سبع مرات، اغسل و ثلاث مرات، لیس علیه. یه جا میگه یعید و غسله، یه جا میگه لیس علیه عادت الغسل. ببینید ببینید اونم همینه دیگه، اغسل و ثلاث مرات، اغسل و سبع مرات. این مرشد این است که این اصلا ظاهره در این است که تا هفت بار نشودی نجس میماند. اون میگه سه بار که شستی پاک میشود. اگه یک خطاب بگه سه بار که شستی پاک میشود، یه خطاب دیگر بگه اگر هفت بار نشوری نجس میماند، اینا با هم جمع عرفی داره؟ جمع عرفی نداره دیگه. و اینی که آقای خویی فرمود که ما باید دو خطاب رو در حکم در فرض کنیم در مجلس واحد صادر شده، ببینیم جمع عرفی دارد یا نه. خب در همین مثال انائخ شرب فی الخم در مجلس واحد اگر بود که جمع عرفی نداشت. فی مجلس واحد امام بفرماد اغسله ثلاث مرات، اغسله سبع مرات، جمع عرفی داره؟ نه. اصلا این ضابطه رو که مرحوم نائینی تأسیس کرد که دو خطاب منفصل برای این که ببینیم جمع عرفی دارد فرض کنیم فی مجلس واحد صادر شده است، این ضابطه صحیحه نیست. ما مثال می زدیم، می گفتیم گاهی جمع عرفی به این است که اختلاف موقف درست کنیم برای متکلم. مثلا یک جا متکلم گفت نماز شب بر طلبه واجب است، یه جا گفت نماز شب بر هیچ کس حتی طلبه ها واجب نیست. اون میگه اونجا که گفت واجب است وجوب اخلاقی بود، درس اخلاق بود، در درس اخلاق حرف از وجوب زدن در مستحبات هم رایجه. اما اون خطاب دوم که گفت واجب نیست در مجلس فقه بود، این دو موقف شد. اما اگر در یک مجلس متکلم هر دو نحو سخن را بگوید که معنا نداره بگیم فی مجلس واحد کان له موقفان، فی زمان واحد کان له موقفان، اصلا امر معقولی نیست. یک مجلس و یک حال که دو موقف بر نمی دارد. ما ضابطمون اینه که عرف این دو خطاب را با اینکه منفصلند حیث انفصالشون هم لحاظ بکنه، بعد ببینه آیا ظهور ثانوی پیدا می کند یا نمی کند. این معیار با حفظ انفصال در این دو خطاب باید جمع عرفی را در نظر گرفت، ببینیم آیا یک ظهور ثانوی بین این دو خطاب شکل میگیرد یا نمیگیرد. انصاف اینه در اغسل اون انایی را که شرب فی هم ثلاث مرات اغسل و سبع مرات جمع عرفی شکل میگیره، یک بیان عرفی است. انسان برای اصل رفع قذارت به مقدار لازم میگه سه بار بشور، برای تأکد نظافت میگه هفت بار بشور. و طبیعی است بعد از این که اومد اغسل و ثلاث مرات دیگه اغسل و سبع مرات ظهور ثانویش، نه ظهور اولیش که ارشاد به نجاست است، ظهور ثانویش می شود استحباب تأکد نظافت، با اینکه ظهور اولیش ارشاد به نجاست بود قبل از غسل سبع مرات. این کاملا عرفی است. آقا ما عجیبه واقعا، خود آیخوی در بحث نزه مائبر با اون روایت ابن بزی آمده فرموده اوامر نزه مائبر عند وقوع نجس فی هم می شود بر استحباب نزه. خب بابا اونم که ظهور داره در ارشاد به نجاست، صحیح ابن بزی رو قرینه قرار میدید اونو هم میکنید بر استحباب، خب اونم همین بیان شما میاد. امر به نزه عند وقوع نجس فی ماء البر ارشاد است به نجاست ماء البر. صحیح ابن بزی میگه ماء البر لا یفسده شی، اخبار میداد از عدم ترجس ماء البر، هم ماء البر نجس است هم نجس نیست، این که تناقض میشه. جوابش اینه که بابا انزه منه ظهور اولیش در ارشاد به نجاسته، ولی ظهور ثانویش به قرینه این صحیح ابن بزی میشه در استحباب تأکد نظافت. خب حالا که این بیان شد در صحیحه ایس و صحیحه نظر ابن سوید هم همینو میگیم، میگیم اگر میگفت یعید و غسله لا یعید و غسله، احدهما یعمر و الاخر و ینها، انصافا ظهور عرفی و جمع عرفی نداشت. ولی یکی میگه یعید و غسلت، دیگری میگه لیس علیه، یعنی لا یجب علیه ان یعید غسله. یکی میگه اعد غسله، یکی میگه لا یجب علیک ان تعید غسله. خب انصاف اینه که حمله بر استحباب اعاده کاملا جمع عرفی است. فقط میمونه اون بیان آقای زنجانی که جمع موضوعی دارد این دو روایت، یکیش در غسل فی المدینه است، یکیش در مطلق غسل. پس با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی و حمله بر استحباب نمیرسه. این اشکال قابل توجهیه که انشاءالله فردا بررسی میکنیم.